ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی گفت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای نیاز به تصمیم‌های مهمی دارد. پارلمان بریتانیا مشارکت این کشور را در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. بلژیک و دانمارک نیز به ائتلاف حملات هوایی علیه داعش در عراق پیوستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تاکید کرد که در هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلاتی که وجود دارد، به نظر او وضع در کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر آن کشور به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داد. درخواست دولت با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حزب کارگر بریتانیا که حزب مخالف دولت محسوب می شود نیز از درخواست نخست وزیر حمایت کرده بود. بنابر گزارش ها جنگنده های بریتانیا که در قبرس مستقر هستند در عملیات در عراق شرکت خواهند کرد. بلژیک و دانمارک نیز اعلام کردند که به ائتلاف حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق می پیوندند. پارلمان بلژیک روز جمعه مشارکت این کشور را فعلا برای یک ماه تصویب کرد و نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که شرکت این کشور در عملیات هوایی علیه داعش برای یک سال در نظر گرفته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید موضع دولتش در مورد شرکت نکردن در حملات ائتلاف علیه داعش اکنون تغییر کرده است. آقای اردوغان روز جمعه هنگام بازگشت به استانبول از نیویورک به خبرنگاران گفت پارلمان ترکیه 2 اکتبر یعنی یک هفته دیگر در مورد تدابیر لازم در این زمینه تصمیم خواهد گرفت، اما توضیحی درباره چگونگی مشارکت احتمالی ترکیه نداد. ترکیه تا پیش از آزادی شماری از شهروندانش از اسارت گروه خلافت اسلامی اعلام کرده بود که در حملات علیه این گروه شرکت نمی کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه صدها تن از کردها توانستند برای پیوستن به پیشمرگه های کرد در داخل سوریه از مرز ترکیه عبور کنند. روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا بر سر تحویل گاز به اوکراین به توافقی موقت دست یافتند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا پس از مذاکرات 3 جانبه در برلین در روز جمعه گفت که روسیه با از سر گرفتن صدور گاز به اوکراین موافقت کرده است. مشروط بانکه اوکراین تا پایان ماه اکتبر یعنی ماه آینده میلادی 2 میلیارد دلار و تا پایان سال جاری میلادی 1.2 میلیارد دلار دیگر به روسیه بپردازد. روسیه از 3 ماه پیش صدور گاز به اوکراین را متوقف کرده است. در این حال شکایت قبلی 2 کشور به دادگاه حکمیت استکهلم در مورد اختلافشان بر سر قیمت گاز همچنان در حال رسیدگی است. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز دوشنبه در شهر آستاراخان در حاشیه نشست دریایی خزر با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس یکی از مقامات ارشد کاخ کرملین گفته است در این نشست گسترش روابط تجاری و اقتصادی و همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز دوشنبه برای بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات چند ساله و بحث درباره اختلاف‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در شهر آستاراخان روسیه برگزار خواهد شد. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام آراء نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری 55.27% اعلام کرد. آقای احمدزی پیش از این برنده انتخابات و رئیس جمهوری افغانستان اعلام شده بود. اما نتیجه نهایی آرا تا کنون اعلام نشده بود. مراسم تحلیف او 3 روز دیگر برگزار می شود. اشرف خانی احمد زی و عبدالله عبدالله رقیب او پس از ماه‌ها بحث و جدل بر سر تقلب و تخلف در انتخابات با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند و قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می کنم شنونده مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. در یک جمعه دیگر من فهیمه خضر حیدری با شما همراه میشم با مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه اجتماعی نگاه میکنیم به آمار تازه که پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعلام کرده درباره قتل و جنایت، نه در خیابان، در پشت درهای بسته خانه ها. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. پیش از هر چیز اما چند خبر کوتاه بشنوید. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از راه اندازی کتابخانه ملی زنان با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر می‌دهد. شاهین دختر مولاوردی گفته است که در افق برنامه ششم توسعه نگاه ویژه‌ای به مسئله زنان و خانواده خواهد شد و با همین هدف تفاهم‌نامه هم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به امضا رسیده. ایجاد تالاری با منابع ویژه زنان، برگزاری نشست‌های علمی مشترک، انتشار کتاب و فصلنامه مشترک، مطالعه دانشنامه و بررسی ظرفیت‌های موجود، تهیه نمایه مطالعات زنان و بررسی منابع لاتین موجود در زمینه مسائل مرتبط با زنان از جمله پیشنهادهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. افزایش شیوع تومورهای گوش و حلق و بینی به خاطر مصرف بی‌رویه فست فود. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن گفته است که تومورها شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و مصرف فست فودها و مواد افزودنی شیوع این بیماری‌ها را در ایران افزایش داده. محمد تقی خورسندی، رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن که با روزنامه شرق گفتگو کرده است، میگوید تومورهای سر و گردن، حنجره و غدد لنفاوی از شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و در چند سال اخیر هم دلیل عمده مراجعه مردم به مراکز تخصصی پایتخت و سایر مراکز استان‌های کشور. این پزشک متخصص میگوید که چنین بیماری‌هایی در سال‌های گذشته به شکل روزافزونی در حال افزایش بوده است. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن با تأکید بر گسترش شهری شدن و به همان نسبت افزایش بیماری‌های سرطانی خاطر نشان کرده است که شاهد گسترش مصرف مواد سرطانزا از قبیل فست فودها و مواد نگهدارنده غذاها در ایران هستیم. خانواده نهاد امن است. خانواده قشنگ است، خوب است. از دودکش خانه ها دود آرام اجاق‌های روشن به هوا می رود. کودکان بازی می کنند و پدر و مادرها سر میز شام به حرف زدن نشستند. خوانندگان صفحه های حوادث روزنامه ها اما شاید بخواهند این تصویر را که دهه هاست در کتاب های درسی و گزارش های رسمی و حکومتی در ایران از نهاد خانواده داده می شود اندکی به پرسش بکشند. هر روز که شب می شود، نه خیلی دور، جایی نزدیک ما، جایی پشت درهای بسته همین خانه ها که در شهر میبینیم، هر روز در همین شهر یا شهرهای کوچک و بزرگ دور و نزدیک یک جنایت خانوادگی ثبت میشود. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده و بر اساس داده های معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی میگوید روزانه یک جنایت خانوادگی، یک قتل در خانواده در ایران به ثبت میرسد و در میان خشونت‌های منجر به مرگی که پشت درهای نهاد خانواده رخ می‌دهد، همچنان همسرکشی در صدر آمار است. قتل‌های خانوادگی 30% کل قتل‌ها در ایران را شامل می‌شوند. تصویر مستند به آماری که ربط چندانی به تصویر دیگر ندارد. اینجا سخن از قتل است. سخن از صلح و صمیمیت خانه‌های مهربان و اشتیاق اجاق‌های روشن نیست. اما در شهرها چه می‌گذرد؟ در شهرهای بزرگ چه خبر است؟ این صدای مهدی صابری است، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور که در رادیوی سراسری ایران حاضر شده.
بسیاری از جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت همه میتونن زمینه ساز بروز خشم بشن در جامعه.
گذشته از آنچه که از خیابان به خانه میبریم، در خانه‌ها چه میگذرد؟ چرا نزاع‌ها و درگیری‌ها در جامعه به درونی‌ترین و صمیمی‌ترین سطوح می‌رسد، به جایی مثل خانواده که قرار است مأمن و پناه باشد؟ هادی معتمد، آسیب شناس اجتماعی از تهران:
هنوز هم منطقه علل درگیری خانوادگی رو با بحث اعتیاد میدونیم. بحث اعتیاد و بحث تداخل فرهنگی، یعنی که یه جامعه در حال گذر، اون گپی که بین نسل ها وجود داره، یه جامعه سنتی و سمت یک جامعه مدرن، تغییر تفکر بین افراد، فرزندان، پدر، مادر و اینها، اون تغییر فرهنگی، اون تغییر نگرش ها منجر به این میشه که یک سری نابسامانی های داخل خانواده ایجاد بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از افسردگی میگوید: افسردگی به مثابه دلیلی یا عاملی برای پرخاشگری و خشونت در چارچوب خانه.
میدونید افرادی که افسردگی شدید دارن خیلی وقت اقدام به دیگرکشی هم میکنن. مثلا یه پدری که مثلا خود آدم به خودکشی کنه، اگه افسردگی شدید باشه ممکنه که فکر کنه بعد از اون خانواده هم بکشه، مثلا اونها هم بکشه.
هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری مهر گفته است که بسیاری از درگیری‌ها و قتل‌ها در خانواده رخ می‌دهند چون دلایلی مثل مسائل به گفته او ناموسی، خیانت و یا اختلافات مالی در میان است. در بیش از 90% جنایت‌های خانگی از چاقو به عنوان آلت قتل استفاده می‌شود و وسیله‌ای که قرار بود برای قسمت کردن نان خانه بیرون آید، برای کشتن بیرون میآید. پلیس میگوید مصرف شیشه و توهماتی که پس از آن شکل میگیرد در وقوع همسرکشی نقش مهمی داشته. پلیس میگوید بیشتر قربانیان در این مورد زنان هستند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی در بلژیک، در تلاش برای تحلیل موضوع از سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی افراد میگوید:
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم میتونن در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به یه شکل خیلی شدیدی میتونه در درون خانواده یه حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه، به قول معروف که میگیم، یکی از کوره در بره.
این روانشناس اجتماعی از بروز کانالیزه خشم در جامعه ایرانی میگوید و تاکید میکند که شهروندان برای بیان خشم خود آموزش ندیدند.
تو جامعه ما خشم بروزش در قالب روابطی که ما با هم داریم به هر حال به نوعی کانالیزه شده.
در مجموع فکر میکنم یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. یکی اینه که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
حسین اما شهروندی است که از تهران به ما پیوسته و میگوید همه چیز به وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها باز میگردد.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. یه نکته است، وضعیت اقتصادی واقعا نابسامانه.
قاتلان خانوادگی اغلب پس از قتل از کرده خود پشیمان میشوند، مردان بیش از زنان. اینطور که گزارش های پلیس نشان می دهد، مسئله بسیاری از زنان برخلاف مردان که به دلیل زن و گمان همسرشان را کشتند، طلاق بوده است. زنان به دلیل آنکه همسران حاضر به جاری شدن طلاق نبودند دست به قتل زدند. این گروه از زنان آنها هستند که اغلب میگویند از کرده خود پشیمان نیستند. با این حال قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، تاکید میکند که زنان کمتر از مردان به قتل همسران خود میاندیشند. همسرکشی، فرزندکشی، برادرکشی، خواهرکشی و قتل والدین روی دیگر تصویر نهاد خوب و امن خانواده در ایران که این روزها ناظران و آسیب شناسان اجتماعی را به جستجوی راهکار و درمان واداشته است. نهادهای رسمی و آموزشی اما همچنان بر تبلیغ ازدواج، افزایش فرزند آوری و گسترش نهاد خانواده تاکید می کنند. سپاسگزارم از شما شنونده همراه برنامه. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان مجله جامعه این هفته در غروب جمعه با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.